به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 18 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با آنچه که همکارانم براتون در نظر گرفتن همراهی خواهم کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با آمریکا نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. و عباس عراقچی هم میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم خاتمه بپذیرد. اما قبل از هر چیز، تازه ترین خبرها به رسم معمول بشنویم اونها رو از شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در ربایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظرالمهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد روبوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه ربایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده است. در همین حال برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تغییری در تعلیق یا اجرای قوانین مربوط به حجاب به وجود نیامده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی زینی‌وند در نشستی خبری گفت گزارش‌های مربوط به پلمب کافه‌ها در شهرهای مختلف دریافت شده و این موضوع بر حسب وظیفه ذاتی در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد. وی افزود این دسته از مسائل در ساختارهای امنیتی و انتظامی کشور بررسی و پیگیری می‌شوند، هرچند به گفته مسئولان اطلاع رسانی درباره تمام ابعاد آن همیشه لازم یا صلاح دانسته نمی‌شود. در روزهای اخیر موج تازه‌ای از پلمب کافه‌ها و کسب و کارها به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری به نقاط مختلف ایران رسیده است. حوثی‌های یمن میگویند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، سخنگوی این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که این تأسیسات نفتی در پاسخ به ورود نیروهای سعودی به منطقه‌ای در شمال غربی یمن با پهپاد هدف گرفته شده است. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد حریقی که بامداد روز یکشنبه 18 مرداد در تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی این کشور شروع شده بود مهار شده است. این وزارتخانه درباره علت این آتش سوزی توضیحی نداد و اعلام کرد که این حادثه هیچ مسدودی نداشته است. بر اساس نظرسنجی رویترز و اپسوس، اکثریت دو حزبی آمریکایی‌ها از وضع مقررات سختگیرانه‌تر برای فعالیت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. به گزارش رویترز، 61% شرکت کنندگان گفتند نظارت دولت بر این شرکت‌ها باید افزایش یابد و 66% نیز از قانونی حمایت کردند که شبکه‌های اجتماعی را ملزم به استفاده از ابزارهای احراز سن برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر 16 سال کند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد 85% آمریکایی‌ها معتقدند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای کودکان اعتیادآور باشند و شمار مشابهی نیز استفاده از این شبکه‌ها را برای سلامت روان کودکان مضر می‌دانند. و وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده پیش رفته است. مسقط همزمان با تأکید بر اهمیت ادامه گفتگوها، حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده است که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است.
تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار می‌دهد که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم، ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but at people's deeds.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجان است.
ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چیزی که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
از ایلیا جزایری می شنیدیم. و اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید ایران وعده داده است جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی های تجاری هم هدف قرار نگیرند. وعده ای که به گفته او واشنگتن اجرای عملی آن را ملاک قرار می دهد. عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی ها خبر می دهد و همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی ندارد و تنها در صورت پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی به وسیله آمریکا ممکن خواهد بود. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفت کشهای شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران به وسیله امارات این پرسش را مطرح می‌کند که آیا توافق بر سر هرمز می‌تواند راه را برای پایان جنگ هموار کند؟ سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به همین پرسش پاسخ می‌دهد.
اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده تا این جای کار. جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
خانم کرمانیان فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
ببینید، هر دو طرف که قطعا اغراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهمنامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنید روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله، جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا تو خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم همچین عقب نشینی کنه.
خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد.
به ساعت 14 گوش می کنید.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که در پی انتشار گزارش‌های درباره کناره‌گیری محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از سمتش رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرد. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که مسعود پزشکیان در حاشیه نشستی با خبرنگاران این استعفا را تلویحاً تایید کرده و گفته که یک سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شوند. اما به ماهیت این اختلاف‌ها اشاره‌ای نکرده. با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای دوربیکی، به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این است که تصور می‌کنید این اختلافات ممکن است در چه زمینه‌هایی رخ داده باشند؟
سلام. ببینید، من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که میشه الان راجع به این صحبت کرد که به هر حال این اختلاف بین پزشکیان و ذوالقدر نیست. یعنی پزشکیان به ذوالقدر طبق اون چیزی که روزنامه کارگزاران نوشته بود گفته با قدرت و قوت ادامه بده. این یعنی که خب به هر حال دوتاشون در جهت مخالف هم نیستن. ببینید، اختلاف واقعی من فکر می‌کنم سر یه چیزه و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل می‌کنه. یعنی این به نظر نکته مهمیه. ببین، ذوالقدر تو رأی‌گیری که شورای امنیت ملی در تفاهم‌نامه اسلام آباد داد رأی مثبت داده بود به مذاکرات. بنابراین همین به نظر من کافیه که یه جریانی که برای مخالف این مذاکرات هست بخواد اونو برداره. من فکر می‌کنم پزشکیان میدونه هر جایگزینی که بیاد برای ادامه مذاکرات کارو سخت‌تر می‌کنه. پس الان از کسی داره دفاع میکنه که اصلا آدم خودش نبوده و با فشار بهش تحمیل شده بوده، اما الان در یک جبهه به نظرم قرار گرفته.
آقای دوربیکی، میگید تصور نمیشه که اختلافات با رئیس جمهوری باشه، شاید با مقامات بالاتر، یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی. اون رو چگونه توجیه و تحلیل میکنید؟
ببینید، یه نکته رو نباید نادیده بگیریم. ببینید، دفتر رهبری این هفته صراحتاً اعلام کرد که ادعاهای خرازی درباره این تغییر تحولات و یا استعفای پزشکان از اساس کذبه. یعنی در واقع من فکر میکنم حداقل شواهدی نداریم که بتونیم این بحران رو به تضاد مستقیم پزشکیان با کسی به نام مجتبی خامنه‌ای یا کسی که به نام مجتبی خامنه‌ای داره هدایت میکنه اون مجموعه رو، در واقع این رو بتونیم این به اون ربطش بدیم. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیلی، این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از به هر حال منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، به هر حال نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن به هر حال داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم.
آقای دوربیکی، ذوالقدر چقدر از حمایت‌های گروه‌های سیاسی مختلف در داخل ایران برخورداره؟ یا با وجود اینکه به اصولگرایان نزدیکه، اما از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاده؟
ببینید، ذوالقدر بنده خدا توی یک تله ساختاری گیر افتاده. ببینید، الان ما سه جریان اصلی داریم که هیچ کدوم واقعی اونو حمایتش نمی کنن به طور واقعی. ببینید، جریان اول یه سری معامله گران عملگرا هستن مثل پزشکیان و عراقچی که الان ازش دفاع میکنن، نه به خاطر اینکه آدمشونه، به خاطر اینکه جایگزینی برای ادامه مذاکرات اگر بیاد احتمالاً بدتره. یعنی این یک حمایت ابزاری ازش، نه یک حمایت سیاسی استراتژیک. یه جریان دیگه داریم، یه سری حداکثر گرایان استراتژیک مثلا همین رضایی محسن. ببین، اصل مذاکره رو نمی‌کنن، اما میخوان توافقی که کنترل ایران رو بر هرمز به رسمیت بشناسه رو در واقع این رو تثبیت بکنن. یعنی در واقع فشار، یعنی حداقل حد اکثر امتیازات رو بگیرن. ذوالقدر به تفاهم نامه رأی داد، اما برای اینا این یک نوع نشانه انعطاف بیش از حد برای این طیف. یه جریان سوم هم داریم که مثلا به طور ایدئولوژیک این داستان رد کنه، مثل جریان پایداری که اینا اصلا توافق رو کلا قابل قبول نمیدونن. بنابراین قاعدتا خب ذوالقدر هم که با دنبال این توافق هست به هر حال از این قاعده مستثناست که باش مخالفت بکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کسی که بخواد از ذوالقدر دفاع بکنه باید هزینه سیاسی زیادی رو بده. بنابراین الان من فهم کنم زلقت بیشتر در یک انزوای شخصی و سیاسی قرار گرفته. بنابراین پایه های حضورش در شعالیمت ملی هم تا زمانی که برحال وضعیت به همین شکل باشه منوزن سست و محل برحال مصالحه و منازعه خواهد بود به هر حال خود زلقت.
آقای دوربکی، شایعاتی و تاکید میکنم شایعاتی مبنی بر این که ممکنه در صورت تغییر محسن رضایی جای ذوالقدر رو بگیره وجود داره. چقدر محسن رضایی از دیدگاه شما برای احراز این سمت و جایگاه آدم مناسبیه؟
ببینید، از اونجا که به هر حال دفتر رهبری حرفای خرازی رو رد کرده بود، من نمیتونم بگم که خب این انتصاب قطعا تایید شده از بالاست، ولی مواضع خود محسن رضایی خب خیلی روشنه دیگه، برای میشه اونا رو بهش توجه. ببین، رضایی در اوایل رهبری مجتبی خامنه‌ای یه جایی میگه که پایان جنگ مشروط به دو شرطه، یکی جبران برای کامل خسارت از سمت آمریکا و بعد خروج آمریکا از کل خلیج فارس. یعنی یه نوع حداکثر گرایی استراتژیک داره، اصل مذاکره رد نمیکنه اما شرایطی میذاره که در چارچوب وضعیت فعلی اصلا قابل تحقق نیست یه چنین وضعیتی. ببینید، این که حالا این آدم مناسب الان برای این پست یا مناسب نیست بستگی داره به اینکه هدف چیه. ببین، اگر هدف ادامه چارچوب مذاکراتی از طریق عمان باشه، رضایی در دبیری شورای عالی امنیت ملی این چارچوب رو دوچار مشکل میکنه، یعنی اختلال توش ایجاد میکنه. اگر هدف فشار بیشتر برای توافق با شرایط بهتر باشه، رضایی از این منظر احتمالاً همخوانی بیشتری با این نگاه داشته باشه. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو که تا کنون داشته، فاصله بین اون چی که ایران میخواد و اون چی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه و این من فکر میکنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم به هر حال این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات.
آقای داربکی، در فاصله کوتاهی که تا پایان این مصاحبه وقت داریم، شما تصور میکنید از این سه موردی که گفتید کدام بیشتر میتواند محتمل باشد؟
یعنی ادامه مذاکرات رو میفهم. ببین، من برخلاف مهمان قبلی شما فکر میکنم ایران دنبال مذاکره هست، چون میخواد کشور رو اداره کنه. ببینید، بعد ایران رو نباید جمهوری اسلامی یه دست فرض کنیم. بنابراین بخش زیادی از تیف مثل کسایی که میانه روهای هستن، مثلا پزشکیان و تیمش و البته کسایی مثل که میانه روها بودن که الان در قدرت کمتر هستن، اونها برا دارن فشار میان که مذاکرات انجام بشه. من فکر میکنم این خیلی بستگی داره به اون برایند قدرتی که در داخل ایران هست، یعنی خیلی در به مسائل داخلی برمیگرده. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه یه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست اینا حمله میکنن به، یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یه کشتی دیگه. ببینید، اینها در واقع نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتون تصمیم نهایی رو اون بگیره.
سپاسگزارم. در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی از سمت خود، رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرده است. عزیزان، با بابک دوربیکی به طور مستقیم همراه بودیم، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. و اما بشنوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داده بود. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا را در این رابطه جویا شده است.
من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید، یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل اینکه در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و باز از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواین، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره. و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین الملل رو بپذیره و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
مسعود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره دریایی بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا. آزار ایرانیان بهایی در همه دهه‌های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته است و پس از جنگ هم شدت بیشتری گرفته. گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری جهانی تأکید دارند که آزار بهائیان در ایران در همه این سال‌ها با تشویق حکومت گسترش یافته و تبلیغات ضد بهائی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کردند. یکی از همین ایرانیان بهایی مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران است که اکنون یک ماه است که کتاب خاطرات زندانش با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده است. خاطرات زندان زنی که هم اکنون و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف در ایران گذرانده است. مهوش ثابت وقتی گفته بود که سالها پیش از به بازجویش گفته بالاخره از این زندان که بیرون می رویم و بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. با یکی از دو مترجم کتاب، آزیتا متحده ساکن اسپانیا، گفتگو کرده ایم که کتاب را نمایی از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند. بشنویم از آزیتا متحده.
قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم از این فرصتی که به من دادید که با رادیو فردا صحبت کنم. حقیقتش من اصلا آشنایی با خانم ثابت نداشتم، برای اینکه ایشون همونطور که میدونین در ایران بودن، ولی چون که از اخبار بهائیای ایران، خب البته ما همیشه میشنویم و میخونیم، میدونستیم که ایشون به عنوان یکی از 7 عضو رهبرای جامعه بهائی ایران در زندان بودن، بیشتر در موردشون خونده بودم و عکسشون رو دیده بودم و تنها آشنایی من از راه دور اینطوری بود، هیچ آشنایی شخصی نداشتیم. ایشون میدونین که سال 2017 بعد از 10 سال حبس آزاد که شدن به اروپا یک سفر کردن و در این سفر اروپاشون یک سفری به اسپانیا کردن. من این موقعیت رو داشتم که در یکی از گرد همایی که ایشون اونجا بودند منم حاضر بودم و داشتم گوش میدادم به صحبتهای ایشون. ایشون یه مقداری در مورد تجربیات زندان و در مورد چیزایی که بهشون گذشته صحبت کردن و من به طور فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفتم که شخصی که 10 سال زندان بوده، 10 سال شکنجه دیده، زندان انفرادی بوده، اینطور با محبت، با گشاده روی، در واقع با خوشحالی، با عشق در مورد تمام مردم صحبت کنه بدون ذره دلگیری، ذره ناراحتی، رنجش، عصبانیت، هیچی. یادمه که یکی از کسایی که اونجا بود ازشون پرسید شما خاطرات خودتونو می‌نویسین؟ گفتن که نوشتم. اون موقع من پیش خودم فکر کردم که چقدر دوست دارم بخونم این خاطراتو، برای اینکه شخصی که یه همچین خصوصیاتی داره واقعا دلم میخواد در مورد خاطراتش بخونم. این گذشت و بهیه خانم نخجوانی که ایشون هم مترجم هستن و ما سالها با هم کار کردیم، ایشون هم خانم ثابتو در اون سفر شناختن وقتی که به فرانسه رفته بودن. خانم ثابت و خانم ثابت از بهیه خانم خواسته بودن که میشه که این خاطراتو کتاب بکنی. این شد که بهیه با من تماس گرفت و گفتش که میتونیم با هم دیگه کار کنیم روی ترجمه این کتاب که من از فارسی به انگلیسی اولیه برگردونم و بهیه این انگلیسی رو بپرورونه و به یک وضع خیلی خوب انگلیسی در بیاره، برای اینکه شما میدونین که ساختار فارسی و انگلیسی به کلی با هم دیگه فرق داره. و این خاطرات در زندان نوشته شده بود بدون هیچ ساختار به خصوصی، همینطور روز به روز روی تیکه‌های کاغذ کوچیک کوچیک نوشته شده بود و برای ما بعدها سالها بعد فرستاده شد و ما باید روی این با هم کار میکردیم. این شروعش اینطور بود.
خانم متحده، نام کتاب رو گذاشتن درها را بگشایید. علت انتخاب چنین نامی چه میتونه باشه؟
خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و یکی 2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، حداقل 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل هاش در مورد زن هایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریض در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم، نگاهم میکند. نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاه هم میکند. حق دارد. او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محرش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محرش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محرش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟ تصور میکنید که این نصر تا چه حد قابل باور بود، قابل اعتماده؟ اصلا چه ویژگی در کلام مخفش ثابت پیدا میکنید؟
خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مخفش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که توی خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسا یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات رو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یک اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است. جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقاً ترجمه ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانوم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتر تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشون بدیم.
خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطوری که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشون رو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمی‌تونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم به هر زدن نانو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشونو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقاه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین، چه از زمانی که از اول کتاب شروع میشه، چه از زمانی که خشونت خیلی زیادی این بازجو داره، یا خیلی مراحل دیگه. این طنزشون برای من یه موضوع فوق‌العاده‌ای بود، و این به نظر من یکی از شاهکارهای بهیه این بوده که این طنز رو به انگلیسی تونسته انعکاس بده، برای اینکه طنز فارسی و طنز انگلیسی خیلی با هم فرق داره، ولی بدون تفاوت، بدون فرق دادن مسئله و کلمات اینو تونسته حفظ کنه. وقتی که من نسخه آخر کتابو خوندم به انگلیسی، واقعا حیرت کردم که این طنز، برای اینکه واقعا خودم میخندیدم گاهی وقتی که ترجمه انگلیسی آخر رو دیده بودم، خیلی جالب بود.
خانم متحده، کتاب درها را بگشایید به قلم خانم مهوش ثابت حدود یک ماهه که منتشر شده. استقبال از اون تا چه حد بوده و چرا به زبان فارسی منتشر نمیشه؟
اونطوری که من شنیدم استقبال فوق‌العاده بوده، یعنی حتی اونطور که شنیدم لزوم به چاپ مجدد دارن میکنن که کپی‌های بیشتری، فوق‌العاده زیاد استقبال شده. اینی که چرا به فارسی چاپ هنوز نشده، اینو واقعا من نمیدونم، یعنی اون قسمتشو حقیقتا نمیتونم اظهار نظر کنم چون اطلاع ندارم. شاید به خاطر اینکه قسمت فارسیش خیلی مفصل، نزدیک 800 صفحه است، 750 تا 800 صفحه است و این باید ویراستاری بشه به حدی که بتونه به صورت یک کتاب شاید در بیاد. شاید دلیل اینه.
گفتگوی رادیو فردا رو با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مخفش ثابت به نام درها را بگشایید میشنیدیم. کتابی که روز نهم ماه ژوئیه، یعنی دقیقاً یک ماه پیش منتشر شد. این کتاب با استقبال روبرو شده و مخفش ثابت مدیر سابق جامعه بهایان ایران است که سالهاست در زندانهای مختلف ایران محبوس بوده است.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
اگر احیاناً علاقمند بودید که صدای خودتون رو هم به گوش میلیون‌ها شنونده ما در گوش و کنار ایران و جهان برسونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید تماس بگیرید. و اما بشنوید که یک پژوهش تازه میگه که 90 دقیقه تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زودهنگام را کاهش میده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150,000 شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. عزیزان، هر کجا که هستید دلتون خوش باشین و یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نمی‌شناسه، پس در کنار ما بمونید. خدا نگهدارتون. Thank you.